تبریک عرض میکنم اولا خدمت دوستان میلاد امام باقر سلام الله علیه رو و سعی میکنیم از 3-4 زاویه و چشمنداز به ساحت مقدس امام محمد باقر سلام الله علیه نزدیک بشیم. نکته اولی که شاید خیلی ها ندونن اینه که امام سجاد علیه السلام که خب فرزند سید الشهدا هستند، بعد از اون دیگه امام باقر فرزند امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما هر دو میشن، چون پدرشون که امام سجاد علیه السلام فرزند سید الشهدا هستند و مادرشون علویه و دختر امام حسن مجتبی سلام الله علیه میشن، جناب فاطمه ام عبدالله. بنابراین از امام باقر به بعد دیگه همه اهل بیت فرزندان هم امام حسن هم امام حسین سلام الله علیه ما میشن و مادر امام باقر سلام الله علیه همسر امام سجاد که دختر امام حسن هستند یه خانمی کم نظیر و نمونه بودن به لحاظ هم معنوی و هم معرفتی و علمی. اولا لقب صدیقه به ایشون داده بودن، یعنی خانمی که در اوج صدق و صداقت هست و به مقام صدق رسیده در حوزه معنویت و معرفت و به لحاظ قدرت معنوی که کراماتی از ایشون نقل شده از جمله از خود امام باقر علیه السلام در بهار هم این نقل شده، در منابع دیگری هم هست که از قول خود امام باقر علیه السلام که راجع به مادرشون بحث میکنن فرمودن که ایشون قدرت تصرفات معنوی داشتن و یه روزی ایشون کنار دیواری نشسته بودن تکیه داده بودن، این دیوار ریزش داشت میریخت و ایشون دست روی دیوار گذاشتن و چیزی گفتن زیر لب و دیوار نریخت تا ایشون بلند شدن، بعد دیوار ریخت و اینو خود امام باقر علیه السلام نقل کردن که من این صحنه رو خودم دیدم که ایشان در اثر ذکر و توجهات و اینها به یه چنین قدرت معنوی و ولایت تکوینی در همین حدود و مراتب مختلفی که داره این ولایتشون به بعضی از این مراتب و حدود رسیده بودن. خب دختری است که از یک طرف در دامان امام حسن سلام الله علیه تربیت شده، از یک طرف همسر امام سجاد علیه السلام هست و خود ایشون یه خانم نمونه است. بنابراین یک نکته توجه به مادر امام باقر سلام الله علیه است. نکته جالب دیگه در مورد امام باقر اینه که این نام و حتی این لقب رو طبق منابع شیعه و سنی شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای ایشون از قبل تعیین کردن و شیعه و سنی نقل میکنن از صحابی پیامبر جناب جابر ابن عبدالله انصاری که شاید ایشون پیرترین صحابی پیغمبر باشند و تا زمان امام باقر علیه السلام بودند و در او دوران ایشان نابینا بود، آخرین صحابی پیامبر ظاهرا باید باشه ایشون، و نقل میکنه که پیامبر اکرم در منابع اهل سنت منابع مختلفی این قضیه نقل شده. یکی از محدثان مشهور اهل سنت در قرن 10 هجری در السوائق المحرقه که خب اونجا کتاب جزء آثاری است که مبانی اهل سنت رو در مسائل مختلف تثبیت میکنه و حتی در مواردی ایشون بعضی دیدگاه‌های شیعه رو رد و نقد میکنه و مذاهب دیگری اسلامی رو، ولی راجع به فضائل اهل بیت علیهم السلام که روایاتی از پیامبر اکرم نقل میکنه از جمله به امام باقر که میرسه میگه که ایشان در علم و آگاهی فوق العاده بود و استثنایی بود، نظیر نداشت، به لحاظ معنویت و زهد و ساده زیستی نسخه دوم پدرش امام سجاد بود و یک گنج پنهانی از معرفت و آگاهی در عرصه های مختلف در مسائل الهی و انسانی و یک منبعی از حکمت بود و جز کسی که نابینا باشد یا مریض باشه نمیتونه و نمیتوانست فضیلت های ایشون رو انکار بکنه. و ابن مدینی نقل میکنه، ایشون میگه در سوائق محرقه، ابن حجر میگه که ابن مدینی از جابر ابن عبدالله نقل کرده که من خدمت پیامبر نشسته بودم و امام حسین کودکی بود و در اتاقی دیگه داشت بازی میکرد، ایشون پیامبر با امام حسین بازی میکرد، وقت ایشون رو کردن به من فرمودن جابر فرزندی خواهد داشت این یعنی حسین که علی نام اوست، نام او خواهد بود و در قیامت او به نام سید عابدان و بزرگ اهل عبادت قهرمان عبادت شناخته میشه و فرزندی او خواهد داشت که نوه اینه هم نام من به نام من او رو خواهی دید و شما تا اون موقع عمر میکنه و سلام منو به او برسون. خب اینا تو منابع اهل سنته، برادران اهل سنته در مورد امام باقر سلام الله علیه و اینکه این نام ایشون که امام محمد باقر هستن نام پیامبره و لقب ایشون که باقر است مستند میشه به خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. حالا در منابع دیگه هم هست، در روایت شیعه هم که خوب داریم، از ابان ابن تقلب که از شاگردان امام صادق علیه السلام هست و از امام باقر، میگه ایشون که جناب جابر ابن عبدالله که شاید آخرین صحابی پیامبره و از دلدادگان اهل بیت بود و از شیعیان اهل بیت پیامبر بود، ایشون یه وقت مدتی گاهی می رفت تو مسجد پیامبر، مسجد النبی، و می دیدن نشسته و میگه که باقر کجاست؟ باقر العلم، شکافنده همه علوم و جراح آگاهی ها، او کجاست؟ که بعد مردم مدینه که این قضیه رو نمیدونستن خیلی ها که پیامبر به ایشون چی گفتن، بعضی ها فکر میکردن ایشون سنش بالا رفته، هزیون میگه مثلا، میشینه گاهی به چیزایی میگه در این حد. و بعد که بعضی پرسیدن گفت نه، این قضیه رو خود پیامبر به من فرمودن که تو از فرزندان من و از نسل من کسی را خواهید دید که نامش نام من است، چهرش چهره منه، شبیه منه، و علمی ترین و دقیق ترین مسائل معرفتی رو چنان به دقت میشکافه و از هم تفکیک میکنه و یکی یکی حل میکنه و پرسش ها رو پاسخ میده که نظیر نخواهد داشت. او رو تو خواهی دید و سلام مرا به فرزندم به او برسان. خب اینم یک نکته مهمی که شیعه و سنی نقل کردن، باز اینم مخصوص امام باقر علیه السلام است. حالا البته در منابع برادران اهل سنت میدونید روایات نقل شده با اسناد مختلف که پیامبر بشارت دادن به 12 امام از قریش، که 12 خلیفه از قریش که بعد از ایشون خواهند آمد، و در صحیح بخاری، صحیح ترمذی، در صحیح مسلم، در صحیح ابو داوود و امثال اینا نقل شد. البته خب بعد توجیهات دیگری در مورد بعضی از اینها ذکر شد، اما لقب باقر رو هم که در بعضی منابع بازی از پیامبر اکرم از قبل پیش بینی شده و نقل شده که ایشون یه چنین متفکر بزرگ و قوه عاقله اسلام و جهان اسلام است و بنیانگذار دانشگاه‌های عظیم و دانش‌های گوناگون در تمدن اسلامی، که امام صادق علیه السلام با اون عظمتش شاگرد مکتب امام باقر و تربیت شده ایشون هست. راجع به اینکه علت نامگذاری این لقب باقر چیست، خب باز تحلیل‌های مختلفی هست. یکی همینه که قدرت بی‌نظیر موشکافی در عرصه‌های مختلف علمی و معرفتی، پیچیدگی‌های علوم رو و معضلات بزرگ رو میشکافه، حل میکنه، باز میکنه، و دایره بسیار وسیعی از آگاهی و معارف همه دیده بودن، شیعه و غیر شیعه، از امام باقر علیه السلام. و اینکه هیچ پرسشی رو ایشون بی جواب نمیگذاره، با استناد به قرآن و با تبیین عقلانی و معقول و درست. به علاوه که از فرط سجده پیشانی ایشان مجروح بود و بعضی گفتن این لقب باقر رو از جهت هم میشه به ایشون نسبت داد، یعنی از هر دو جهت، هم عبادت و معنویت و هم علم و معرفت. نکته سوم، نکته دیگری که در مورد امام باقر علیه السلام مهم است، همسر ایشون که مادر امام صادق علیه السلام میشن، جناب ام فروه. ام فروه که ایشان نوه ابوبکر خلیفه اول هست و بنابراین یک نسب امام صادق علیه السلام هم از طریق مادر به ابوبکر میرسه. وجهش هم این است که همسر امام باقر علیه السلام جناب ام فروه فرزند جناب قاسم هستن. قاسم پسر محمد هست که محمد از طرف پدر محمد ابن ابی بکر پسر ابو بکر، و از طرف مادر ایشون فرزند جناب اسماء هست. اسماء کیست؟ جناب اسماء همسر جعفر ابن ابی طالب هستند، جعفر طیار، برادر از تعمیر، که در نبرد با ارتش روم به شهادت رسید. جناب جعفر و همسرشون همین خانم اسماء، اینا عملا رهبران مهاجرین بودن در هجرت به حبشه، و خود اسماء خانم زن بسیار شریف به لحاظ معنوی و معرفتی و زنی مجاهد و در صحنه بود. وقتی جناب جعفر شهید شد، برادر از تعمیر جعفر طیار شهید شد، جناب اسماء با ابوبکر ازدواج کردند و محمد ابن ابی بکر محصول این ازدواج. محمد ابن ابی بکر از شیعیان خاص امیرالمؤمنین حضرت علی سلام الله علیه، و در رکاب ایشون در جنگ جمل و صفین و اینا همه حضور داره و از طرف امیرالمؤمنین حاکم و مسئول مصر و شمال افریقا بود و به دست باند معاویه و امرواس و اینها شهید شد ایشون و محمد ابن ابی بکر از یاران و شیعیان خاص حضرت امیر و فرزند ابوبکر و فرزند خوانده حضرت امیر میشه. بعد از فوت ابوبکر ایشون محمد ابن ابی بکر تقریبا در دامان حضرت امیر دیگه تربیت شدن به لحاظ هم سیاسی هم معرفتی و معنوی. وقت جناب محمد ابن ابی بکر فرزند پسرش قاسم هست و نوش میشه این خانم، یعنی جناب ام فروه که میشه همسر امام باقر. روایت داریم از اهل بیت از جمله از حضرت رضا علیه السلام حدیثی دیدم که فرمودن هم قاسم هم مثل پدرش محمد ابن ابی بکر از یاران اهل بیت بود و دخترش هم که همسر جد ما امام باقر هست و جده ما میشه، مادر بزرگ من میشه، جده ما میشه و ایشان هم همواره در مسیر و در خط اهل بیت سلام الله علیهم بود. وقت امام صادق علیه السلام و برادری دارن، پسر دیگر امام باقر به نام جناب عبدالله، این دوتا از یک مادر هستن و ایشون هم برادر امام صادق، یعنی این فرزند دیگر امام باقر عبدالله هم به شهادت رسیده، یعنی هم عبدالله هم جعفر امام صادق هر دو رو حکومت مسموم کرد و به شهادت رسوند. البته جناب عبدالله زودتر شهید شد به دست بنی امیه و امام صادق به دست بنی عباس به شهادت رسیدن رژیم بعدی. نکته دیگری که در مورد امام باقر علیه السلام باید خیلی توجه بهش جالبه، ایشون در آن واحد و همزمان 3-4 نقش رو ایفا میکردن، 3-4 جبهه رو رهبری میکردن. از یک طرف خب تقریبا بزرگ و رهبر علوی ها و اهل بیت بودند و همه ایشون رو به بزرگی و رهبری قبول داشتن، اطلاعات به اصطلاح دفتر اسامی و ارتباطات و اینها در علوی ها همه اینا در اختیار ایشون بود و حضرت امام باقر علیه السلام عملا رهبر علوی ها و اهل بیت بودند، رهبر تقریبا بلا منازع و کسی در ردیف ایشون مطرح نمی شد و اگر اختلافاتی مباحثی بین خود علوی ها پشت جبهه اینا پیش می آمد، امام باقر علیه السلام رو همه داور و حکم می دونستن و ایشون حل و فصلش می کردن. از همون دوران میانسالی، جوانی و میانسالی اعتبار داشتن کاملا. حتی وقتی عمر ابن عبدالعزیز تنها حاکم بنی اموی که یه مقداری آدم بود و اون شیوه فحاشی و اهانت و سب و لعن حضرت امیر رو منع کرد، ادای احترامی به اهل بیت کرد و از جمله به امام باقر از جمله گفت که اگر چیزایش متعلق به علوی ها ما بهشون پس میدیم، از جمله فدک و این از امام باقر عمر ابن عبدالعزیز خلیفه به امام باقر علیه السلام ارجاع داد و مراجعه کرد که شما هر چی بگید در این مورد فدک و اینا ما طبق همون عمل خواهیم کرد. جبهه دوم جبهه سیاسی بود، تشکیلات مبارزاتی مخفی از زمان که بعد از سقوط حکومت امام حسن سلام الله علیه ایجاد شده بود. امام حسن سلام الله علیه این تشکیلات مخفی و نیمه مخفی رو ایجاد کرده بودند و بعد از کربلا به دست امام سجاد دوباره احیا شد و زمان امام باقر فرماندهی این تشکیلات عظیم بین المللی که تو مناطق مختلف جهان اسلام بود، فعالیت های سیاسی و فرهنگی علمی و حتی نظامی و عملیاتی میکرد و یک شبکه مالی و اقتصادی هم بود، عملا رهبری این تشکیلات هم امام باقر سلام الله علیه بودن. با اینکه به شدت رژیم اموی ذره‌بین رو ایشون داشت و مدام دنبال آتو بود که یه جوری پیدا کنه یه سندی چیزی از ارتباط ایشون با اون نهضت ها، خب پیدا نکرد. با اینکه میدونید برادر امام باقر جناب زید اون انقلابی بزرگ بود که اصلا شیعیان زیدی ادامه خط ایشونن و از همون موقع تا الان بیش از 1000 سال این جریان مشغول جهاد مسلحانه و فداکاری در راه این ارزش ها هستن. خب امام باقر هم غیر علنی از جنبش انقلابی زید و دیگران حمایت کردند و از خانواده شهدای اینها رو تحت پوشش داشتن. اردوگاه سومی که امام باقر علیه السلام رهبری میکردن شاگردانشون بود، ایشون یک مکتب یک دانشگاهی پرورش دادن. اون اواخر بنی امیه که دیگه مخصوصا زمان عمر ابن عبدالعزیز و ایدورا که یه مقداری فضا باز شده بود، هم حکومت ضعیف شده بود هم پایگاه اهل بیت تقویت شده بود امکانشو داشتن، خب امام باقر سلام الله علیه گروه های بسیاری شاگردانی تربیت کردن و کادرسازی کردن و اینها رو در سطح جهان اسلام منتشر کرده بودند. از یک طرف امام باقر علیه السلام معارف قرآن رو و مکتب رو تبیین میکرد و نشر میداد، دین با تفسیر درست رو در برابر انواع جریانهای باطل، جریانهای انحرافی، مسلمان غیر مسلمان، شیعه غیر شیعه، انواع مکاتب انحرافی و عقاید نادرست، اخلاقیات نادرست، اینها رو امام باقر علیه السلام مورد به مورد یکی یکی تحلیل میکردن، تفکیک میکردن، نقاط خطا رو تبیین میکردن و هم از شریعت اسلام دفاع میکردن و آموزش میدادن کسانی رو در این مسیر که این شریعت دچار تحریف و تغییر و تعطیل نشه، هم احکام عملی یعنی فقهی، هم با اجتهادهای نادرست، روشهای غلط در فهم دین و روش شناسیهای نادرست در حوزه فقه و استنباط اونها رو نقد میکردن و افشا میکردن. از اون طرف جامعه شیعه رو به طور خاص رهبری میکردن بدون اینکه دستگاه بتونه برخورد کنه یا اشراف پیدا بکنه. از اون طرف تشکیلات مخفی مبارزه رو رهبری میکردن و تشیع رو همزمان با تقیه یعنی مبارزه مخفی و بدون اینکه بهانه دست حکومت بدن اما مبارزه میکردن، این رو ادامه دادن. و از یک طرف هم خب ایشان امام باقر همطور که عرض کردم در منابع شیعه و سنی نقل میشه که امام سجاد دوم است، مثل پدرش غرق در زهد و عبادت و از اون طرف اهل کار و تلاش و تولید اقتصادی، تولید ثروت، از اون طرف شکافنده مرزهای علم، از اون طرف تجسم اخلاق و انسانیت و در ابعاد فردی و اجتماعی پیشگام و پیشتاز. نکته دیگه شهادت ایشونه که متاسفانه پروژه هایی که گاهی با دو سه تا واسطه انجام می شده و حکومت سعی میکرد خودش رو لو نده ولی عملا اغلب اهل بیت رو به همین شکل به شهادت رسوندن. اولا شاید تنها مذهبی که تمام رهبرانش به شهادت رسیدند شیعه، شیعه دوازده امامی که حتی یکی از ائمه ما به مرگ طبیعی از دنیا نرفت، یا با شمشیر شهید شدند مثل امیرالمؤمنین و سید الشهدا، یا ترور شدند، مسموم شدند و به شکل‌های مختلف، از جمله امام باقر علیه السلام که در دوران هشام ابن عبدالملک که یه ابرقدرت جهان بود در اون دوران رژیم بنی امیه یعنی به اسم اسلام و اصل خط رو او داده، چون در بعضی منابع گفتن که هشام قاتل امام باقر سلام الله علیه هست، در بعضی منابع گفتن ابراهیم ابن ولید در این ترور نقش داشته و حتی بعضی اسم بعضی از نفوذی‌های افراد فاسد در داخل و خائنین پشت جبهه بین علوی‌ها نام بردن، از جمله اسم زید ابن حسن آورده شده که جزء علوی‌ها بود و خب ایشون با امام باقر علیه السلام به دلایل مختلف زاویه داشت و مشکل داشت، دنبال قدرت و مسائل شخصی خودش بود و این سه تا روایت، این سه تا خبر میتونه هر سه تاش درست باشه، چنان که محققین گفتند در طول همان یعنی اصل خط ترور امام باقر رو خلیفه میده هشام و کسی که این پروژه رو اجرا میکنه و مدیریت میکنه ابراهیم ابن ولید هست که از عناصر خبیث بنی امیه است، خودش بعدها خلیفه شد، اون موقع هنوز خلیفه نبود، خودش خلیفه شد ولی خلافتش هم دو سه ماه هم نشد و در یک کودتای داخلی بین بنی عباس بعدن این ابراهیم کشته شد، اما خلیفه میاد به این خط میده که ایشون رو در مدینه ترور کنن و او هم به یک عامل نفوذی در پشت جبهه علوی ها به نام زید بن حسن او رو ظاهرا مسئول میکنه که چون رفت آمد داشتن، نفوذ داشتن، عملا او عامل اجرایی نهایی یا آدم خائن نفوذی است. همین الان هم به همین شکل عمل میشه، یعنی دشمن استکبار بزرگای خارجی و کفر پشت صحنه است، بعد با دو تا واسطه، سه تا واسطه میبینی گاهی به دست یک آدم در درون خانواده خودی، بین پشت جبهه خودی، یه بچه مذهبی، او میشه عامل اجرا و میاد عملیات میکنه. حضرت امیر رو کفار ترور نکردن، یکی از سربازان سابق خود ایشون که جزء خوارج بود ترور کرد و به شهادت رسوند. همه ائمه که مسموم شدن به یه شکلی اکثرشون به همین شیوه ها بوده. در مورد امام باقر هم یه زید نامی است که این عامل حکومت بنی امیه است و عملا در مرحله اجرا اقدام میکنه و در واقع یه خیانت پشت پرده هر جنایتی میبینیم، یه خیانت هست، جنایت دشمن به دست و با واسطه خیانت یه عده بین خودمون که سابقه ای داشتن داخل این جبهه بودن انجام میشه. نکته دیگه ای که باز قابل ذکر است اینه که امام باقر علیه السلام با اینکه رهبر شیعان اما در زمان حیات خودشون و بعد از اون مورد توجه و اعتنا و احترام بزرگان مذاهب دیگر اسلامی بودند. یعنی این یک ارزش مهم است که کسی رهبر فکری، علمی، دینی، معنوی، اخلاقی، سیاسی یک جریان باشه ولی رهبران جریانات دیگر و مذاهب دیگر کاملا او رو قبول داشته باشن، با اینکه به لحاظ مشرب مختلفن، گاهی مخالفن، اما شخصیت اون فرد رو به لحاظ علمی و معنوی تایید کنن و به سرش قسم بخورن. در مورد امام باقر علیه السلام هم اینطور بود. یعنی بعضی از بزرگان مذاهب اسلامی، از محدثان و از فقها، از مورخین، متکلمین اهل سنت که به هیچ وجه گرایش شیعی هم نداشتن، حتی علیه شیعه هم اظهار نظر کردن، اما در مورد امام باقر علیه السلام از جمله و در مورد سایر اهل بیت دیدگاه های بسیار توأم با تجلیل و احترام و تایید به کار بردن. البته این که برای اونها خلافت سیاسی، حق مرجع حکومت سیاسی یا اسمت و اینها قائل باشن نه، ولی اینها رو به عنوان شخصیت های بزرگ علمی و معنوی و فرزندان پیامبر و اهل بیت به رسمیت میشناختن از همون ابتدا تا همین الان. یعنی شما مثلا در 400 خورده ای در اوائل قرن 5 هجری ابو نعیم اصفهانی رو میبینید، ابو نعیم احمد ابن عبدالله رو میبینید که راجع به امام باقر علیه السلام میگه یکی از شخصیت هایی که قطعا معتبر است و هر حدیثی که به ایشون برسه ما او رو معتبر میدانیم و حجت میدانیم، مورد استناد و اتکا هست در منابع حدیث، محمد ابن علی باقر العلوم هست. ایشون رو ما از خاندان پیامبر و از اهل بیت پیامبره، به لحاظ دینی و به لحاظ اجتماعی و دنیوی مقام بسیار بالایی داشته و مورد اعتنا و احترام همه بوده. ایشون در مسائل مستحدثه، مسائلی که برای اولین بار در جهان اسلام گاهی مطرح میشد، اظهار نظر اولین کسی است که اظهار نظر کرده و نظرات دقیقی گفته و بعدها مذاهب مختلف اسلامی طبق نظر ایشون ادامه دادن و این زیر ساخت اصلی اون دیدگاه ها شد و در موضوعات بسیار خطیر و مهمی و بسیار متنوع و در حوزه های بسیار متنوعی ایشون صاحب نظر بود. به لحاظ معنوی و اخلاقی هم الگو بود، بسیار عشق می ریخت در عبادت خدا و بندگی می کرد، در مناظرات و مباحثات علمی بسیار اخلاقی، مؤدبانه، منطقی ظاهر می شد و به همه سوالات جواب می داد. از این بحث ها پیروز و موفق بیرون می آمد، حرفشو به کرسی می نشوند، اما هرگز در هیچ جدال و مراء، یعنی مجادلاتی که می خواد اثبات کنن تو فاسدی، من خوبم، تو بی سوادی، من با سوادم و از این قبیل، که هدف تبیین و دفاع از یک حقی نیست بلکه اثبات خود است و تخریب دیگری است، میگه ایشون در این جور بحثا شرکت نمی‌کردن امام باقر علیه السلام. یا مثلا سبت ابن جوزی در حالا اون تو قرن اوایل قرن 5، ایشون اواخر مثلا قرن 6 تو اون کتاب تذکره میگه که ابو جعفر، یعنی امام باقر علیه السلام، در اوج دانش و معرفت بود، یک دانشمند بزرگ و بی‌نظیر یا کم نظیر بود، به لحاظ عبادت و اخلاق همه ایشون رو قبول داشتن و مستغرق در عبادت بود و ابو حنیفه و بعضی از بزرگان و رهبران مذاهب اهل سنت و محدثین اهل سنت از امام باقر حدیث نقل کردن و در یه دوره‌ای جزء شاگردان ایشون بودن یا در بعضی درس‌های ایشون حاضر می شدن. یا شمس الدین ذهبی که باز از بزرگان اهل سنت تو قرن بعد، قرن 8 مثلا، ایشون میگه امام باقر جامع علم و عمل بود و بزرگان اهل سنت همه ایشون رو قبول داشتن. سیادتش، شرافتش و اینکه به لحاظ علمی و معنوی کاملا مورد اعتماد و ثقه بود، بسیار متین بود و هیچ کس ازشون هیچ نقطه ضعف نه علمی نه اخلاقی ندیده بود. بعد تعبیر بسیار جالب و عجیبی داره ایشون، میگه که امام باقر رو میگه که ایشون شایسته بود برای خلافت رسول الله. خیلی تعبیر مهمی از یک عالم بزرگ اهل سنت. میگه امام باقر صلاحیت داشت برای خلافت پیامبر، به لحاظ مدیریتی حکومتی در اوج بود و میگه شیعه ایشون رو معصوم هم میدانه، ما که معصوم نمیدونیم و شیعه نیستیم، ولی ایشان رو بر بسیاری از کسان ترجیح میدیم و از همه جهت قابل احترام بود و معتبر از نظر ما ایشون. یا ابن کثیر که ایشون هم تو همون دوره هاست، این کتاب مشهورش البدایه و النهایه، میگه مقام امام باقر فوق العاده بلند مرتبه بود و یکی از چند شخصیت اصلی کل جهان اسلام بودشون، از شخصیت های بارز. یعنی اگر 10 نفر 5 نفر رو میخواستن اسم ببرن در اون دوران که به دنیا بشه نشونشون داد، قطعا یکیش امام باقر بوده. و خب اینا تعابیرش که از بزرگان اهل سنتی که بعدشون منتقدان شیعه هستن و یه همچین تعابیر راجع به امام باقر علیه السلام به کار میبرن و این خیلی مهمه. ابن سباق مالکی باز کتاب دیگری هست که الفصول المهمه، که این هم کتاب مهم و شناخته شده ایست، میگه جدا از اینکه مردم، توده مردم ایشون رو قبول داشتن، دوستش داشتن، به لحاظ اخلاقی و معنوی هم، به لحاظ علمی همه نخبگان و اهل علم متخصصین ایشون رو به عنوان یک شخصیت فوق‌العاده ای که وارد هر مسئله علمی در هر حوزه ای که میشه دقیق و موشکافانه بحث میکنه و واقعا لقب باقر در مورد او صدق میکنه پذیرفته بودن و جامع بود به لحاظ علمی، در رشته های بسیار متنوع ایشون حرف اول رو میزد و نقش مهم میداره در ارتقاء سطح آگاهی و علم در کل امت اسلام و بلکه جهان، برای که دنیا اون موقع پیرو جهان اسلام بود در این مسائل و این قوی ترین ابرقدرت جهان بود دیگه اون موقع. و میگه در داخل جهان اسلام قطعا مثل امام باقر علیه السلام در اون دوره شاید کسی دیگه ای رو نتونیم در ردیف ایشون نام ببریم، یا چند نفری بیشتر نبودن. به علاوه که قلب پاکیزه ای داشته این مرد و عمل او بسیار منزه بود و بالنده و نفس شخصیتش طاهر بود، پاک و پاکیزه بود، دوست داشتنی بوده و همه ایشون رو به عنوان در اوج تقوا و خودنگهداری و کنترل نفس و از این قبیل. حالا از این نمونه هایش که ذکر شده، من از منابع بعضیش اونجا در این بحثی که راجع به اینکه امامت چگونه در افق دانش جلوه کرد در شخصیت امام باقر علیه السلام، از جمله از این تحقیق و تحقیقات نمونه زیادی نقل شده که من حالا به چند موردش اشاره کردم و از این قبیل زیاده. یا مثلا عبدالله ابن عطا نقل میکنه در شجرات الذهب هست که میگه هرگز ندیدیم کسی رو که مثل امام باقر به اندازه ایشون، که تقریبا همه دانشمندان در رشته‌های مختلف رو وقتی کنار امام باقر میگذاشتیم بحث صحبت میکردن، میدیدی با فاصله زیاد هر دو دانشمندن. اونا هم دانشمندن، ولی هر کس کنار امام باقر در یک جلسه می نشست راجع به هر موضوعی بحث میکرد، فاصله طولانی خیلی محسوس بود و هر دانشمندی پیش ایشون کم مایه و کم سواد، بی سواد به نظر می آمد و سطحی به نظر می آمد. خب اینم یه تعبیر مهمش باز در منابع غیر شیعی راجع به اینها نقل شده. حکم ابن عیینه که یه آدم خیلی محترمی بوده در اون موقع بین اقشاری و هم ملا بوده، خیلی عالم بوده، هم مورد احترام بوده و سنش هم خیلی زیاد بوده، از امام باقر علیه السلام خیلی مسن‌تر بوده، شاگردانی داشته، مریدهایی داشته. اونا میبینن وقتی ایشون امام باقر رو که از خود او جوان‌تر بودن میبینه، مثل یک کودکی پیش پای ایشون بلند میشد و جلوی مثل شاگرد پیش معلم جلوی امام باقر زانو میزد و ازشون سوال میکرد، چیز میآموخت، یادداشت میکرد. وقتی میدونن یه قول علمی پیش امام باقر که سنش از ایشون کمتر بوده اینجوری ظاهر میشه و خضوع میکنه، کسانی که برای اولین بار ایشون رو میدیدن امام باقر رو، خب از همونجا میفهمیدن که چه خبره. خب اینا همه در منابع برادران سنی، علمای سنی که در مورد امام باقر علیه السلام اومده، بخشی از اون چه که اومده حالا ما اینجا عرض کردیم. و فقط کافیش که باز اشاره کنم به اینکه ایشان بعضی از بزرگان اهل سنت که جزء رجال حدیث اهل سنتند، اینا از شاگردان امام باقر علیه السلام هستند، از بزرگان اهل سنت، حالا جدا از خود ابو حنیفه و بعضی دیگه که در دوره‌هایی در درس امام باقر در جلسات ایشون شرکت می‌کردن و حدیث از امام باقر نقل کردن، یک کسانی مثل عمر ابن دینار، مثل عبدالرحمن ابن عمر اوزائی، مثل یحیی ابن کثیر که آخوند و عالم بزرگ بعدها رژیم بنی عباس شد، قاضی القضات اونا و مفتی بزرگ اونها شد، اینا همه یه دوره شاگردان امام باقر علیه السلام بودن و اینا از رجال حدیث صحاح سته اهل سنت به اصطلاح هستند، یعنی جزو محدثین مطرح و معتبر برای اهل سنت. این همه بخشی از شاگردان امام باقر بودن. عبدالملک ابن عبدالعزیز که هر 6 کتاب اهل سنت، صحاح اهل سنت، صحاح سته، از ایشون نقل کردن حدیث و بهش احتجاج کردن. و زهری که هم مالک ابن انس از او حدیث نقل کرده، اوزائی که رهبر یک مذهب بزرگ فقهی اهل سنت بود از او حدیث نقل کرده و دیگرانی، او هم از شاگردان امام سجاد و امام باقر بود که دوره‌ای که البته بعد دیگه روز ایادی حکومت بنی امیه بود و شد یکی از بزرگترین اساتید و شیوخ مالک ابن انس، ربیعت ابن عبدالرحمنه که بسیاری از احادیث رو مالک رهبر مالکی‌ها از ایشون نقل میکنه. او هم شاگرد امام باقر علیه السلام است. یا مثلا جناب نسائی راجع به عبدالله ابن ابی بکر میگه او که ثقه است و از راویان معتبر اهل سنت و اگه چیزی نقل کنه ما میپذیریم و بسیار حافظ حدیث بوده، قدرت ضبط و حفظ داشته و روایات زیادی نقل کرده که جزء منابع اهل سنت است، ایشان شاگرد امام باقر علیه السلام بوده. خب حالا اینم یک نمونه که بدانیم امام باقر علیه السلام به لحاظ علمی همه قبولش داشتن و به لحاظ شخصیتی. نکته دیگه در زندگی امام باقر صلوات الله علیه اینه که ایشون در حوزه مباحث فرهنگی و انواع ایدئولوژی ها، مکتب ها، شبهات ضد دینی یا دینی غیر اسلامی، ضد اسلامی یا غیر اسلامی، یا اسلامی منحرف یا حتی شیعی، جریان های شیعی منحرف، در برابر همه اینا که انواع و اقسام مریدها و جریانها داشتن، امام باقر سلام الله علیه در همه این جبهه‌های فرهنگی درگیر بودند و حضور داشتن، شاگرد تربیت کردند، بحث کردند، پاسخ به سوالات دادند، رفع ابهام کردند و افشاگری علمی کردند که افکار عمومی و اینها دچار خطا نشوند. از یک طرف با دو جریان افراط و تفریط قدریه و جبریه، اونایی که جبرگرایی اسلامی درست کرده بودن و از طرف معاویه و رژیم اموی هم تایید می شدن و همطور قطب افراطی مخالفشون که بحث استقلال عملا انسان و اعمال انسانی رو از خداوند متقابلا پیگیری می کردن، پاسخ هر دوشون و امام باقر یه جریان یاد کردن در برابر این دو جریان افراط و تفریط، جبری ها، جبرگراها و جریانی که قائل به تعطیل کردن اشراف و اراده الهی هستن در اعمال انسان که یا خداوند هیچ دخالتی نداره و در اعمال ما، یا اینکه اصلا اعمال ما نیست، کارهای خود خداست و هر کاری ما میکنیم بدون اختیار ما مجبوریم و بنابراین مسئول نیستیم. اون جریانم که میخواد انسان رو مسئول اعمال خودش بکنه، خدا رو از صحنه حذف میکنه که خداوند ما رو خلق کرده، دیگه رها کرده، رفته تعطیلات و همه چی به ما به طور کامل تفویض شده. خب امام باقر سلام الله علیه در برابر هر دو جریان که دو جریان قوی بودن و جالبه هم تا همین الان هم نه در جهان اسلام، در کل جهان این دو تا جریان همچنان وجود داره، در برابر این دو تا یک ایستار و یک موضع بسیار مهم معرفتی برقرار کردن که از یک طرف حاکمیت مطلق الهی رو بر همه ابعاد هستی در همه زوایای حیات انسان و غیر انسان دفاع کنن و توضیح بدن، تبیین کنن، استدلال کنن، و از اون طرف اینکه انسان خود مسئول اعمال خودش هست، فعل اخلاقی و آزادی و آگاهی انسان مسئولشه و کفر و ایمان رو ما انتخاب میکنیم. الذین آمنو معنیش ایمان آوردگان فقط نیست، یعنی کسانی که ایمان را انتخاب کردن به عنوان یک فعل و از سر آگاهی و آزادی. الذین کفرو کسانی که کفر را انتخاب کردن. بنابراین این دوتا در داخل جریان اسلام هم که آمدن شروع کردن اینا رو اسلام مال اسلامی بکنن، ظاهرن براش آیه و حدیث پیدا میکردن، اونا یه عده گزینش میکردن، یه سری آیات احادیث رو به نفع خودشون بود که مثلا خداوند در قرآن فرمود ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما چیزی را نمیخواهید الا اینکه خدا بخواهد، تو ذل بها من تشاء و تهدی بها من تشاء، خدای تو هر کی رو بخوای هدایت میکنی، تو هر کی رو بخوای گمراه میکنی، یعنی هدایت نمیکنی، رهاش میکنی. بنابراین چی بیدن؟ خب دیگه این آیات معنیش هم اینه که ما مسئول ایمان و کفر خودمونم نیستیم، این که گمراه بشیم یا نشیم خود خدا داره این کارا رو میکنه. امام باقر توضیح میفرمودن که نه، این آیه اینو نمیگه، این آیات داره توضیح میده که شما اون لحظه ای هم که دارید انتخاب میکنید، آزادانه و آگاهانه و مسئول انتخابهای خودتون هستید به عنوان یک انسان، همون لحظه شما در تحت قدرت مطلق الهی و علم مطلق الهی هستید، از کنترل خداوند خارج نشدید، خداوند این امکان رو به تو داده که انتخاب کنی. لذا آیاتی که اون آیات دیگر رو چرا نمیبینی که وقتی قرآن بفرماد ما اصابکم به مصیبه فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی که به شما وارد میشه دستاورد خودتونه. اون چیه؟ لتجزا کل نفس به ما کسبت، هر کس گرفتار دستاوردهای خودشه. و هم لا یظلمون و هرگز ستم به اونها و به هیچ کس نخواهد شد. چون اگه شما مسئول عمل بد خودت نباشی که بعد مجازات بشی، یا مسئول عمل درست خودت نباشی و بعد پاداشش رو نبینی، این ظلم به توست و خداوند به کسی ظلم نمیکنه. چرا این آیات رو نمیبینی؟ این آیات رو ببین کنار او، هر دو دسته آیات و احادیث رو با هم ببین تا بفهمی که چگونه انسان مختار است و در این حال تحت قدرت مطلق الهی است. و این دوتا با هم قابل فهمه. از این طرف جریانهای معتزلی و اینایی که میخوان عدالت خدا رو اثبات کنن اما قدرت خدا را محدود میکنن و انسان رو از کنترل و ربوبیت الهی عملا به یک نحوی بیگینگی خارجش میکنن و اونا استناد میکنن به بعضی آیات قرآن، باز او آیات دسته اول رو نمیبینن. اینکه لا تزر و وازرتون وزر اخرى، قرآن میفرماد هیچ باربرداری، یعنی همه باربردارید، همه بار مسئولیت رو به دوش میکشید، اما هیچ کس وزر اخرى بار دیگری رو بر دوش نخواهد کشید. هر کسی بار خودش رو بر دوش خواهد داشت، یعنی هر کسی مسئول اعمال انتخاب های خودش و اعمال خودش، کرده ها و ناکرده ها، گفته ها و ناگفته های خودشه. خب این آیات رو ببینیم، این دو دسته آیات رو کنار هم و با هم بفهمیم تا بدونیم که اهل بیت چی میگن، که نه جبرگرا بشید نه قدریه، نه اشعری نه معتزلی. این در واقع در نظام داوری الهی این دو دسته آیات و روایات هم از همین قبیل داریم. هر کدام از یک زاویه دارن یه بعدی از معرفت جامعه الهی رو، دینی رو میگن. اون داره به پاسخ بعضی سوالات اون دسته آیات، اینا پاسخ به بعضی سوالات دیگه است و این دو تا پاسخ با هم هیچ تناقضی نداره و باید با هم یک کاسه فهمیده بشه. خب این جریانه که ما هر کاری میکنیم، مثلا ما تصمیم نمیگیریم، به اختیار ما نیست، ما مجبوریم. حالا حتی جریانای به اصطلاح مدرن دین ستیز، ایدئولوژی های مدرن غرب و شرق هم به یک معنا همشون جبرگرا هستن. مارکسیستا جبری هستن، معتقدن به جبر تاریخ، جبر طبقه، جبر ابزار تولید. میگه انسان اخلاقش، طبقاتش، فرهنگش، فکرش، دینش، فلسفهش، هنرش، عرفان، معنویت، اینا همه محصول طبقه است. یعنی بالاتنه تابع پایین تنه است، شکم تعیین کننده است، نه مغز نه قلب، در مورد همه و به طور گریزناپذیر. خب مارکسیستا از جبر تاریخ حرف زدن، لیبرالیستا از جبر لذت و غریزه حرف زدن. لیبرالیسم میگه انسان در واقع مختار نیست و مجبور است به جبر غریزه مثل سایر حیوانات. عقل فرا غریزی وجود نداره، عقل در خدمت غریزه. چرا؟ عقل ابزاری، یعنی عقل فقط به عنوان ابزار و در حد ابزارسازی، اما در حوزه اهداف، اهداف عقلانی بشر نداره. بشر مثل سایر حیوانات در نگاه لیبرال. فاشیستا از جبر قدرت حرف میزنن، فرویدیستا، فروید از جبر جنسیت حرف میزنه، چه بچه. بنابراین این مسئله قدیمی نیست، همین الان شما هست. اونایی که دینی و مذهبی هستن به اسم مسلمان یا مسیحی یا سایر ادیان و مذاهب و به اصطلاح عرفان‌ها و معنویت‌ها و اینا، همه به یک معنا اغلب یه جور جبری رو تئوریزه میکنن. و از اون طرف کسانی به عنوان عقل‌گرایی و روشنفکری و اینها، انسان رو به طور مطلق مرکز عالم و همه چیز میدانن، که اونم اشتباهه. انسان مختار مطلق نیست، مجبور مطلق هم نیست. در یک حوزه های ما مختاریم، در یک حوزه های نیستیم و ما مسئول اون حوزه هایی هستیم که در اونجا اختیار داریم. امام باقر سلام الله علیه در جواب این دو جریان که تا همین الان ادامه دارن همه جا، میفرمان که اونایی که جبرگرا هستن چطور میتونن خدایی رو تصور کنن که انسان را مجبور میکنه به گناه و ظلم، و من وقتی ستمی میکنم به تو و منحت میشم، سقوط میکنم، گناه میکنم، من خودم با خودم این کار نکردم، خدا با ما این کار کرده. بعدم میگه شما رو میبرم به جهنم، عذابتون میکنم. مثلا همین عذاب دنیا کافیست، چه رسد عذاب آخرت؟ چرا ما رو عذاب میکنه؟ چرا ما باید رنج بکشیم؟ چگونه میتونی قائل باش؟ امام باقر میفرمان چگونه میتونید قائل باشید به خداوند؟ و خداوند چطور میتونه عادل و رحیم و رحمان و اهل رحمت باشد، ارحم الراحمین باشد، در این حال به ما امکان و حق انتخاب نداده باشه ولی ما رو گرفتار رنج کنه؟ رنج در دنیا، رنج در ابدیت و آخرت. چطور ما رو به دست خودمون تو رنج بندازه؟ چطور میتونید به چنین خدای معتقد باشید؟ خدای متعال، لطف او، رحمت او، عدالت خدا چطور قابل پذیرشه؟ و به این جریانهایی که میگن بشر کلن مستقل از خداونده، حالا میپذیریم خدا جهان و انسان رو اون اول مثلا خلق کرده و اینا، ولی دیگه الان همه چی رو رها کرده، واگذار کرده، تفویض کرده و دیگه ما خودمونیم، خودمون و خداوندی وسط دیگه نقشی نداره. ما عملا از حیطه خدا، از حوزه قلمرو به خداوند خارج شدیم، داریم تصمیم میگیریم. لذا ما مسئول اعمال خودمونیم و رنجها مسئولش خودمونیم، بهشت و جهنم هم کار خودمونه. لذا خداوند ظالم نیست، عادله. بله عادل کردی خدا رو، اما عاجز هم کردی. امام واقعی به اینا میفرمان شما خداوند رو از صحنه حذف کردی. این چه جور الهیاتی است، چه جور خداشناسی است که انسان را مستقل از خداوند، مخلوق را مستقل از خالق میتونه تصور کنه و حتی تصدیق کنه؟ چطور میشود یک خداوند عاجز، یک خدای ذلیل که انسان رو خلق میکنه و دیگه از پس انسان بر نمیاد، کنترل انسان از دست او خارج شده و چیزی میخواهد و اراده میکند و اون محقق نمیشود؟ میخواد خدا جوری دیگری باشه ولی یه جوری دیگری میشود. این نوع الهیات و خداشناسی هم امام باقر علیه السلام میفرمان معقول نیست. میفرمان یه حد وسطی بین این دوتا جریان افراطی از دو طرف وجود داره که امر بین الامرین، یه چیزی این وسط وجود داره که نه خداوند و قدرت خدا رو روش قلم میکشه و حذف میکنه، نه آزادی و آگاهی و مسئولیت انسان رو حذف میکنه. و این دوتا کاملا اختیار انسان در طول اراده و مشیت الهی است و خودش مقتضای مشیت الهی است. خب این مثلا فوق العاده مهمه است، فقط هم بحث الهیاتی و فلسفی کلامی نیست، آثار مهمی داره در سیاست، در زندگی، در نوع مواجهه ما با پیروزی‌ها و شکست‌ها، مشکلات و راه حل‌ها، غم‌ها و شادی‌ها، رنج‌ها و لذت‌ها، دنیا، زندگی و مرگ داره، آثار سیاسی اجتماعی داره. اصلا به همین دلیل هم معاویه خط جبرگرایی رو با توجیه دینی تبلیغ می‌کرد که میشه خدا نخواسته باشه من سر کار بیام ولی آمده باشم؟ این توهین به خداوند نیست؟ پس اینکه من بر شما حاکمم، خدا خواسته حاکم باشه، بنابراین تسلیم خداوند باشید، یعنی پس تسلیم من باشید. و این جبرگرایی به اسم مذهب. حتی در قضیه کربلا حضرت زینب سلام الله علیها که به اسارت در آمدن، یزید شخصا در دمشق به ایشون میگه که دیدی خدا باهاتون چه کرد؟ هم میخواد مشروعیت مذهبی و دینی برای کارش درست کنه که خدا خواست اینجوری شد، عاشورا و کربلا. حضرت زینب سلام الله علیها میفرمان که، و یک آیه قرآن میخونه یزید که اون کاری که خدا بخواد مثلا میشه و اینا. حضرت زینب میفرمان که خدا نکرد، تو کردی، خدا نخواست، تو خواستی. او خواسته تکوینیه ولی همون خدا اجازه داده، یعنی امکانشو داده، اجازه نده. خداوند امکان ظلم و گناه رو به بشر داده برای که او خودش باید انتخاب کنه، اما حق و اجازه ظلم و حق گناه نداده ولی امکانشو داده. تو از امکان امثال تو سو استفاده میکنید. خدا نکرد، تو کردی. بعد میفرماد آیه قرآن خوندی به یزید خلیفه که ابرقدرت جهان بود اون موقع، جهان اسلام. فرمودن اون آیه‌ای که خوندی مال اینجا نبود، اون مال جای دیگری است. پاسخ این سوال نیست. آیه‌ای که مناسب این وضعیت و این جلسه است اینه: سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. به زودی ستمگران و ستم پیشگان خواهند دانست که چگونه زیر و رو خواهند شد. گفتن این آیه رو الانجاشه بخونیم، نه اون آیه. اون آیه مال پاسخ سوال دیگری است، تحریف کردی. یک جبهه دیگه که خب اینجا از عقاید درست اسلامی و قرآنی دفاع میکردن در برابر جریانهای مختلف دیگر اسلامی، مذاهب مختلف کلامی اعتقادی و ایدئولوژی‌های غیر اسلامی و غیر دینی که یا جبرگرا به انواع جبرها بودن یا جبریه و یا قدریه.